بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و امشب و در این ایام و در این روزها و شبها، در این لحظات، بذارید بگم و سلام بر بنت الحسین، سلام بر اون بانویی که بذارید بگیم که باب الحوائج، بذارید بگیم که خیلی ها اسمش رو شنیدید، بانویی که ذکر ایشون، مصیبت ایشون و اون لحظات سختی که براشون گذشته، خیلی خیلی عشق از شما عاشقای ابا عبدالله گرفته. دوستان عزیز بیننده، خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض بکنم که این ویژه برنامه رقیه بنت الحسین هست از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده. ما تقریبا یک ساعت در خدمتتون هستیم به مناسبت رحلت حضرت رقیه سلام الله علیها در خدمتتونیم و قرار هست راجع به این بانوی کوچک اما بزرگ صحبت بکنیم. میدونم که خیلی سوالات در ذهن شماست، شاید در بعضی جاها شنیدید که اصلا رقیه وجود نداشته است. ممکنه بعضیا بگن اینها رو روزخانها ساخته اند و یا داستانهای از این قرار وجود داره. شاید شبهات پیرامون حضرت رقیه سلام الله علیها شنیده باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به این مسائل و این مباحث و سیره و زندگی چنین بانویی که در واقعه عاشورا حضور داشتن. حالا بذارید من پیش داوری نکنم و صحبت‌ها رو کارشناس و پژوهشگر خوبمون حجت الاسلام و المسلمین پور امینی که امشب در خدمتشون هستیم برامون توضیح بدن. آقای پور امینی سلام علیکم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینن عرض سلام و عرض تسلیت دارم در خدمتون هم.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، ما 90 دقیقه در خدمتون هستیم. راهی ارتباطی هم بچه ها براتون زیر نویس کردن. سوال هایی که در ذهنتون میرسه، به ذهنتون میرسه راجع به حضرت رقیه سلام الله علیها، برای ما بفرستید و ممکنه بعضیاتون توی هیئتی رفتید، توی جلسه دوستانه‌ای رفتید، در جمع خانوادگیتون صحبت می‌کنن. به هر حال تو فضای اینترنت، فضای شبکه‌های مجازی گاهی وقتا شبهاتی رو مطرح می‌کنن. برای ما الان بفرستید دلگویه‌ها و دلنوشته‌هاتون رو در وصف حضرت رقیه سلام الله علیها و یا جملاتی که دوست دارید. می‌تونید زنگ هم بزنید در ضمن. استاد پورامینی، حضرت رقیه سلام الله علیها، آنچه که نقل میکنن میگن ابا عبدالله الحسین دختر کوچکی داشتن که در واقعه عاشورا حضور داشته است و بعد از اون با کاروان اسرا، که نه من میگم کاروان آزادگان احرار کربلا، همراه بوده است. حالا میخوام یه نگاه تاریخ شناسانهی داشته باشیم، واقعا حقیقت تاریخی چیست؟ چنین خانومی وجود داشته اند یا نه؟ اگر وجود داشتند، حیات ایشون چه ویژگی هایی بوده؟ تاریخ چی برای ما نقل کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. نسبت به حضرت رقیه، رقیه بنت الحسین سلام الله علیها، متاسفانه مطالبی در این سالهای اخیر گفته شده.
سالهای اخیر فقط؟
حالا عرض میکنم چی میخوام بگم. عده‌ای در مقام بیان برخی از تشکیکات، شبهات برآمدن که متاسفانه کارشون کار تاریخی نبوده، انسانهای بسیار محترم عزیز، اما رشته اختصاصیشون تاریخ نبوده و اینها آمدن و یک مطالبی رو عنوان کردن و یک تردیدهایی رو مطرح کردن و یا عده‌ای که در برخی از مسائل تاریخی هم کار کردن اما متاسفانه مبتلای به بدسلیقگی هستن، چون این مشکل رو هم ما داریم که حالت بدسلیقگی و حالت این که بیان علامت سوال و تردید نسبت به خیلی از مسائل مطرح کنند و ایجاد کنند. حالا ما در این رابطه بخوایم ریشه‌ای بحث بکنیم، چند تا مسئله هست. یک بحث این است که اونی که تاریخ برای ما نقل کرده از دختران امام حسین چند تا هستن؟ دختران، عدد دختران امام حسین چقدر؟ بعد ببینیم که در بین اینها آیا کسی به نام حضرت رقیه هست و یا نیست، و بعد ببینیم در کلمات امام حسین تصریح به نام رقیه شده یا نشده، و بعد ببینیم کتابهایی که نقل کردن قضیه رو از کجاست و ریشه دارترین مسئله و قدیمی ترین کتابی که بحث حضرت رقیه رو مطرح کرده چه کتابی هست. اگر برسیم در آخر بحث ببینیم که غیر از این بحث کتاب ها و ریشه تاریخی آیا مسئله دیگری هم وجود دارد که اثبات کند این معنا رو یا نه.
انشالله.
حالا این سیر بحث.
بله بفرمایید.
قبل از اینکه وارد این بحث بشم، الان یک جاییست در شام در دمشق معروف و مشهور هست به این که مزار رقیه بنت الحسین. خب کشور سوریه کشوری به اصطلاح شیعی نیست، شهر دمشق اکثریتشون برادران اهل سنت هست، در جایی که موج موافق نبوده، در این حال یک جایی به این نام معروف شده باشه و مشهور شده باشه و امروز هم مطرح هست، این رو ازش نمیشه بس ساده گذشت. اگر فرض بفرمایید امامزاده ایست در ایرانه، میگه بله کشور ایران است و همه اکثریت قریب به اتفاق از شیعیان هستند و عادیه، اما اگر در یک منطقه‌ای که از به اصطلاح اهل تشیع نیستند مقامی مزاری منتسب به اهل بیت وجود داره، از اون نمیشه ساده گذشت، مخصوصا شامی که ابتدای کار اصلا بنابر این بوده است که هرچی آثار اهل بیت بوده از بین ببرن.
بله.
اما در این حال اراده الهی است، شما در دمشق در این مسجد اموی مقام رأس الحسین رو میبینید و جاهایی که منتسب به اهل بیت هست میبینید. اینا بالاخره مطلبی است که نمیشود ازش ساده گذشت، در عین اینکه یک سری از جاها و مکانهای مرتبط رو هم از بین بردن و امروز اثری ازش نیست. پس مقدمتا عرض میکنم که وقتی من به اصطلاح در مکانی جایی منتسب به کسی هست، همه شهرت کفایت میکنه و برخی از فقهای ما، اساتید ما، از مراجع تقلید گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رضوان الله تعالی علیه رو همین مطلب تکیه کرد که در همچون مطالبی، در همچون مسائلی که به اصطلاح ما خبر از گذشته نداریم، خبر از 200 سال قبل نداریم، خبر از 300 سال قبل نداریم، یک مکانی به یک جایی به اصطلاح جایی به یک شخصی منتسب هست، این خودش کفایت میکنه. پس مطلب اولی که وجود داره اصل مسئله شهرتی است که وجود داره، اون هم در جایی که به اصطلاح منطقه شیعه نشین نیست. این مطلب. حالا بله. اون بحثی رو که عرض کردم شروع کنیم.
بله بسم الله.
که ببینیم نسبت به فرزندان امام حسین چند تا بودن و چند تا به اصطلاح دخترشون داشتن.
بله دوستان عزیز، بیننده رقیه بنت الحسین رو دارید میبینید ویژه برنامه‌ای که به مناسبت شهادت نازدانه 3 ساله حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که همونطور که شنیدید حتما بارها در خرابه های شام در واقع جان به جان آفرین تسلیم کردند، داریم راجع به ایشون صحبت میکنیم. اینکه تاریخ چند فرزند برای ابا عبدالله نقل کرده است و چند تا از اونها دختر هستند، دختر بودند و حضرت رقیه سلام الله علیها چه ویژگی هایی داشتند و بقیه جزئیات. برامون میتونید پیام بفرستید، میتونید زنگ بزنید، میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و بپرسید. اگه شبهه‌ای هم پیرامونه حضرت رقیه سلام الله علیها وجود داره، حتما یا پیامک کنید یا واتساپ و یا اینکه زنگ بزنید تا در خدمتتون باشیم. استاد پورامینی بفرمایید، تاریخ تعداد فرزندان ابا عبدالله رو چند تا گفته؟
قبل از اینکه عرض بکنم، نسبت به اینکه در کتب تاریخی کجا ما قضیه حضرت رقیه رو داریم، این رو بگم و بعد به این مسئله برسم. 2 تا منبع تاریخی دارد حضرت رقیه و هر دو قدیمی است. یکی کتاب لباب الالباب ابن فندقه که بعد عرض نکنم، این کتاب این نویسنده است بسیار با عظمت، بسیار با شخصیت، تقریبا یک حدود 30 سالی بعد از وفات شیخ طوسی این شخصیت که ابن فندق هست به دنیا آمده، از قدمتش قابل توجهه.
بله.
و اینکه او هم متخصص در علم انساب هست، این رو عرض میکنم به خاطر یک مطلب مهمی که تصریح نام حضرت رقیه است. مطلب کتاب دومی که وجود داره در رابطه با حضرت رقیه و قدیمی هست و منبع هست، کتاب کامل بهایی است که به نام کامل صحیفه معروفه و یا کامل بهایی به همین نام هم شهرت داره. عرضم به حضورتون که چون بنا به دستور وزیر بهاءالدین محمد فرزند وزیر شمس الدین جوینی نوشته است، این به نام کامل بهایی معروف شده. این در 2 جلد 12 سالم روش زحمت کشیده، در سال 675 تألیف این کتاب تمام شده. مؤلفش عماد الدین طبری است. عماد الدین طبری قضیه به اصطلاح کیفیت جان دادن حضرت رقیه رو به همین چیزی که الان ما میدونیم و در مجالس گفته میشه، ایشون نقل میکند از کتاب حاویه. این حاویه امروز در دسترس نیست، اما اجمالا این کتاب اثر قاسم ابن محمد ابن احمد مأمونی است که خودش هم از علمای اهل سنته. اونجا قضیه رو آورده و همین دیگه من نمیخونم، به همین ترتیبی که ما میدونیم راجب این که در خرابه بود و گریه کرد و سر بریده حضرت ابی عبدالله رو براش برای او آوردند و با دیدن سر جان داد این عزیز سید الشهدا. این مطلبی است که عماد الدین طبری در کامل بهایی جلد 2 صفحه 179 نقل میکنه.
استاد این فرصت رو داریم و این امکان هم هست اگر مایلید یه چند جمله ای از متن رو بخوانید برامون که
ایبی نداره. اتفاقا به زبان فارسی هم هست این کتاب.
چقدر خوب.
ایشون به همون نثر قدیمه، در حاویه آمد که زنان خاندان نبوت در حالت اسیری، حال مردان که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده می داشتند و هر کودکی را وعده ها می دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است باز می آید، تا ایشان را به خانه یزید آوردند. دخترکی بود 4 ساله، شبی از خواب بیدار شد و گفت پدر من حسین کجاست؟ این ساعت او را به خواب دیدم سخت پریشان. زنان و کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست. یزید خفته بود، از خواب بیدار شد و حال تفحص کرد. خبر بردند که حال چنین است. آن لعین در حال گفت که بروند و سر پدر او را بیاورند و در کنار او نهند. ملائین سر بیاورده و در کنار آن دختر 4 ساله نهادند. پرسید این چیست؟ ملائین گفت سر پدر توست. آن دختر بترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسلیم کرد.
بله. یک بار دیگه برامون بگید از چه کتابی خوندید؟
این کتاب از کامل بهائی جلد 2 صفحه 179 که تألیف این کتاب در سال 675 قمری است.
بله.
خب این عماد الدین طبری هم از علمای برجسته شیعه است. منتها نقل میکنه ایشون از کتاب حاویه که حاویه مال قاسم ابن محمد ابن احمد مأمونی از علمای اهل سنته. خب این یک منبع قدیمی است که قضیه رو به همین ترتیب نقل کرده. قبل از او هم لباب الالباب ابن فندق هست که اونجا تصریح به نام داره. حالا اونو من بعد عرض میکنم. اجمالاً بر طبق نقل عماد الدین طبری، امام حسین دختری 4 ساله داشته که در فراق پدر در شام خلاصش پرپر شد این نوگل. خب کسان دیگه هم هستن که به اصطلاح این قضیه رو نقل کردن بعد از او، مثل ملا حسین کاشفی سبزواری در روضت الشهدا، شیخ فخرالدین تریحی در منتخب، سید محمد علی شاه عبدالعظیمی در ایقات، مرحوم شیخ محمد هاشم خراسانی در منتخب التواریخ، مرحوم عاشق عباس قمی در نفس المحمون و منتهى الآمال، مرحوم عاشق محمد مهدی حائری مازندرانی در معال السبتین. اینا همین قضیه رو به همین ترتیب نقل کردم. برخی هم که قشنگ تصریح میکنن به نام که حضرت رقیه است، مثل مرحوم شاه عبدالعظیمی و دیگران.
استاد اسمای دیگری برای ایشون گفته شده؟
خب این بنابر این است که ببینیم همون سوالی که اول مطرح کردیم اینو حلش کنیم تا ببینیم اسم دیگری هست یا نه. برگردم به همون سوال.
بفرمایید. تعداد
فرزندان سید الشهدا و دختران سید الشهدا چقدر؟ اینجا ما 3 تا قول داریم. یک قول این است که ایشون 2 تا دختر داشته. مرحوم شیخ مفید این رو نقل میکنه که این 2 تا دختر یکی فاطمه و یکی سکینه است. ادعای همین حرف شیخ مفید رو نقل کردن. البته مرحوم شیخ مفید یک شیوه خاصی دارد در تاریخ نگاری، چیز شبیه به روش فقهی است، خیلی سخت گیر هست، باید مطالب مسندن به او برسه. خب اونایی که میخوان اعتماد کنن به حرف شیخ مفید، این احتمال رو دادن که حضرت رقیه همون فاطمه صغرا و یا فاطمه صغیره است که به نام حضرت رقیه به اصطلاح معروف شده. ولی این بنابر این است که ایشون 2 تا دختر داشته باشه. نقل دیگری داریم که حضرت 3 تا دختر دارن، زینب، سکینه و فاطمه. ابن شهرآشوب و خصیبی و ابن خشاب و شیخ محمد سبان اینها این نقل رو دارن که ایشون 3 تا دختر داشتن. نقل دیگری شده که ادعای شهرت هم شده و اون این است که اون حضرت 4 دختر داشتن. شیخ کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 کتابی دارد به نام مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، اونجا تصریح میکند که حضرت 4 دختر داره و ادعای شهرت هم کرده و تعبیرشون اینه که من فارسیش میخونم که حضرت سید الشهدا از فرزندان پسر، در واقع پسر و دختر روی هم رفته، 10 تا فرزند داشتن. اما فرزندان پسر علی اکبر، علی اوسط که همون سید العابدینه و علی اصغر و محمد و عبدالله و جعفر، این 6 تا فرزند پسر. بعدم میگه که علی اکبر در کربلا شهید شد، علی اصغر جاءه سهم و هو طفل فقتله. شهادت علی اصغر رو تصریح میکند. بعدم قضیه عبدالله رضیع رو بیان میکند. بعد میرسه به بنات. اما البنات دختران که 4 تا هستن، اسم میارد 3 تا از اون دختران رو نام میبره، میگد زینب، سکینه و فاطمه. هذا هو المشهور. مشهور این است که ایشون 4 تا دختر داشته و این چهار دختر، سه تا از دخترها رو ایشون نام میبره که به اصطلاح فاطمه و سکینه و زینب رو نام میبره، اون دختر چهارم رو نام نمیبره.
پس دوستان فرزند
چهارم رو دار. عالی، خیلی متشکر هستی. این کلام به اصطلاح شیخ کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی است. عرضم به حضورتون که در کتاب ابن سباق مالکی هم داریم، در کتاب فصول المهمه صفحه 199، ایشون هم همین کلام شیخ کمال الدین رو نقل میکنه که کان للحسین من الاولاد ذکورن و اناثا عشره، که حضرت ده فرزند داشتن، سته تا ذکور که شش تا فرزند پسر و چهار تا دختر، و نام میبرد پسران رو و دختران رو تصریح میکند، فزینب و سکینه و فاطمه، هازا قول مشهور. خب پس این کلامی که برایش ادعای شهرت هم شده، ادعی مثل اربلی در کشف القمه، ابن سباق مالکی در فصول مهمه، اینا نقل کردن و ردم نکردن. طبق اینها معلوم می شود که حضرت دارای چهار فرزند دخترن که سه تایی از اونها تصریح به نام شده، اون یکی اسمش مشخص نیست، ولی این فرزند چهارم دختر رو حضرت داره. خب حالا میریم سراغ این قضیه که اینو باید حلش کنیم.
بله بسیار عالی.
ببینیم که خب تا به الان ما تونستیم که بگیم حضرت چهار تا دختر داره، فرزند چهارمه به اصطلاح دختر چهارم کیست؟ آیا از اینجا میتونیم راهی رو پیدا کنیم که اثبات بکنیم که ایشون حضرت رقیه است و یا نه؟
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم از استاد پور امینی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی. رقیه بنت الحسین نام ویژه برنامه ایست که امشب در خدمت شما عزیزان هستیم در 11 مهر ماه و 4 صفر. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. الان تقریبا 7:30 شب به وقت رسمی کشور هست و ما تا هلوش ساعت 8:30، یعنی یک ساعت دیگه، هنوز کلی فرصت داریم در خدمتون باشیم با ذکر نازدانه ابا عبدالله الحسین حضرت رقیه سلام الله علیها. ستاره ها رو میشه بود، خسته میشد بلند میشد، زخمای پا رو میشه، یکی دوتا و هفت تا زخم، دستی رو پاهاش میکشید، زخمای پا تموم میشد، زخمای دستاشو میدید. به ماه آسمون میگم دم شب زمون منی، یادمو به خیر که تو بله. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، ما در خدمتتون هستیم راجع به حضرت رقیه سلام الله علیها، این نازدانه 3 ساله‌ای که بنا به آنچه که گفته شده در خرابه های شام، در حالی که سر مبارک ابا عبدالله رو در آغوش داشت، جان به جان آفرین تسلیم نمود. همونطور که گفتم بعضی ها شبهاتی نقل کرده اند و گفتن که چنین دختری ابا عبدالله نداشته. استاد پور امینی با مستند، مدارک مستند و مستدل ارجاعات تاریخی میدن که چه کسانی از در بزرگان شیعه و همچنین اهل سنت ذکر کرده اند وجود ایشون رو. آیه پور امینی، رسیدیم به اینجا که یک نقلی هست که حضرت 4 دختر داشته. قرار شد این رو برمون توضیح بدید که یا بیان کردن چی گفتن.
بله، همونجور که فرمود جناب آقای سوری، این نقل رو که ادعای شهرت هم شده، برای این که حضرت دارای 4 دختر بودن که 3 تا رو نام میبرن: فاطمه و سکینه و زینب. 4م رو نام نبردن. ما همینجا میگیم خب همین 4م رو که نام نبردن، کسی نمیتوند منکر بشد که حضرت دختری به نام حضرت رقیه نداشته. چرا؟ چون حضرت فقط 2 تا دختر داشته. نه، این حصر رو ما شکستیم. این انحصار به این که حضرت 2 تا دختر داشته شکسته شد با تصریح به این که حضرت 3 تا و یا 4 تا، مخصوصا اونه که گفتن 4 تا و نام 4م هم ذکر نشده. بنابراین همین فرزند 4م و نام 4م و دختر 4م میتوند منطبق بر وجود مقدس حضرت رقیه بشه. ممکنه کسی بیاد بگه نه، این برای ما کافی نیست، ما یک دلیل متقن تاریخی میخواییم که بیاد به ما بگه که امام حسین دختری به نام حضرت رقیه داشته. ممکنه اینجور بگن. سوال دیگه، از سوال هم نباید فرار کرد و نباید گفت چرا سوال کردید. خب اگر کسی رو بگد، سوالی است و باید پاسخ داده بشه. عرض میکنم که به حمدالله یک مصدر بسیار خوب و معتبر پیدا کردیم که وجود داره، که تصریح دارد بر این که امام حسین دختری به نام رقیه داشته، که وقتی این گزارهای در تاریخ باید این کار رو کرد، باید مطالب مختلف رو از جاهای مختلف گشت و تتبع کرد و این رو به صورت به اصطلاح پازل کنار هم چید تا اینکه اون نقطه مجهول و مطلب مجهول حل بشه. عرضم به حضورتون که اون کتاب همین کتابی است که در ابتدای صحبت اسمش رو آوردیم، کتاب لباب الالباب. اول اینکه از کیه این کتاب که به نام لباب الانساب، لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب، این اسم کتابه. کتابی است ارزشمند در علم انساب. این خیلی مسئله مهمیه که نویسنده کسی است که تخصصش در نسبه، در نسب شناسی است. همچنین کسی بیاد تصریح بکند به نام، سخن یک متخصص فنه. اما او چه کسی است؟ ابوالحسن علی ابن ابوالقاسم ابن زید بیهقی، معروف به ابن فندق. این در سال 493 متولد شد. عرض کردم 30 سال تقریبا بعد از فوت مرحوم شیخ طوسیه، چون مرحوم شیخ طوسی در سال 460 از دنیا رفت، ایشون 493، 33 سال بعد از شیخ طوسی به دنیا آمده و سنه فوتش هم 565. بنابراین از علمای قرن ششمه. خب این کتابی دارد به نام لباب الانساب که چاپ شده و اخیراً چندین ساله توسط کتابخانه آیت الله عظمای نجفی مرعشی چاپ شده. این آقا ملا عبدالله افندی او رو از اجله مشایخ ابن شهرآشوب و از بزرگان اصحاب ما معرفی کرده. اول اینکه ببینید این نویسنده کیست، چه جایگاهی داره.
بله.
محدث نوری او رو از مشایخ اجازه میدونه و از او به عنوان عالم متبحر، فاضل، متکلم جلیل یاد میکنه.
مشایخ اجازه یعنی چی استاد؟
کسانی که در سلسله اجازات به او میرسن، چون یک برنامه هست، علما مقید هستن در نقل روایت، که به اصطلاح وقتی نقل حدیث میکنن این حدیث وصل بشود به صاحب کتاب و از طریق او به معصوم برسه. یعنی امروز که ما در این سال 1398 شمسی هستیم، حدیث رو نقل میکنیم، این به واسطه کسی که اجازه در روایت داره میتوند این رو به صورت مسند از این زمان تا زمان معصوم برسونه.
آها، یعنی مثلا من بگم از استادم اجازه گرفتم و نقل حدیث میکنم،
بله،
ایشون از استادشون در سال 1200 و فلان،
بله،
ایشون از استاد،
حالا چون خود بنده از مشایخ و از بزرگان اجازاتی داریم، مثلا خود بنده از مرحوم آیت الله عظمای نجفی مرعشی، ایشون از آیت الله آبزرگ تهرانی، او از محدث نوری، او از شیخ انصاری، او میرسد تا مثلا صاحب بهار. بهار هم در خود آخر بهار سلسله سند روایش نقل میکنه. اینطور روایات مسند میشه. البته روایات الان چون در کتاب ها چاپ شده احتیاجی نیست از این جهت، ولی این شرافت وجود داره،
بله،
که کسی که نقل روایت بکنه بتوند به صورت مسلسلوار برسوند به معصوم.
بله.
و این بزرگوار از کسانی که در اون رده بالا در قرن پنجم سلسله اجازات به اون میرسه. مرحوم اسد محسن امین از او به عنوان یکی از مشایخ شیعه یاد میکنه و از اجله مشایخ ابن شهرشو. مرحوم آقا بزرگ تهرانی از او به عنوان امام بیهقی، امام بیهقی یاد میکنه. آیت الله عظمای نجفی مرعشی که خودش در علم انصاب اهل فن بود، یک تقریز مفصلی برای این کتاب زده، حدود 150 صفحه، خودش یک کتاب اصلا. و از این بزرگوار به عنوان علامه، مدرس، خطیب، قاضی، موالی اهل بیت، امامی یاد میکنه. خب این شخصیت ابن فندقه، یک آدم گمنامی نیست، هم متخصص در علم انصابه و هم از بزرگان شیعه است و هم این تعریف ها رو خلاصه بزرگان در رابطه با او دارن، هم قدمت کتاب هست، هم پیشینه کتاب هست و هم جایگاه مؤلف و هم اینکه خودش نسب شناسه. حالا با این مقدمه که عرض کردم میگیم ابن فندق در کتاب لبابش از رقیه بنت الحسین یاد کرده. در کجا؟ در کتاب لباب الانصاب جلد اول صفحه 355، وقتی که سادات حسینی رو نام میبره و اینکه چه جور وصل میشوند به امام حسین سلام الله علیه از چه طریق، اونجا میگه و اما الحسینیه، یعنی سادات حسینی، فهم من اولاد الحسین ابن علی علیهم السلام، اینا کسانی هستن که نسبشون به امام حسین میرسه. ولم یبق من اولاده الا زین العابدین علیه السلام، از فرزندانش پس از او کسی باقی نمیماند، نمانده است مگر یک، زین العابدین علیه السلام، علی ابن حسین سلام الله علیه، و فاطمه، این شد دوتا، و سکینه، این میشه و سه تا، و رقیه میشه و چهار تا.
بله.
فاولاد الحسین علیه السلام من قبل الاب هم من صلب زین العابدین علیه السلام، اولاد امام حسین از طریق پدر از صلب امام علی ابن حسین زین العابدین سلام الله علیه. با این بیان ایشون تصریح میکند که وقتی بعد از شهادت امام حسین چهار فرزند از امام حسین باقی ماند، یک فرزند پسر که عبارت از آقا علی ابن حسین امام زین العابدین سلام الله علیه و سه فرزند دختر بعد از او زنده بودند، یکی فاطمه، یکی سکینه، یکی رقیه. خب پس این با تصریح به نام رقیه، یکی با تصریح به این که حضرت چهار تا فرزند دختر داشتن و اسم چهارمش اونجا مشخص نشد، این دوتا، اینو میذاریم کنار نقلی که ارزم به حضور شما عماد الدین طبری نقل میکند راجع به فرزندی از امام حسین که در شام جان میده، اینا رو کنار هم که میذاریم یک قضیه بیشتر در نمیاد و اون اثباته وجود حضرت رقیه بنت الحسین به عنوان فرزند خردسال سیدالشهدا است با تصریح به نام رقیه که در این کتاب با ارزش از ایشون یاد شده.
بله، بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده همچنان در خدمتتون هستیم. رقیه بنت الحسین نام ویژه برنامه‌ای است که داره تقدیم شما عزیزان میشه. استاد دوستی پیامک فرستادن، گفتن که با عرض سلام و تشکر، آیا این درست است که شهید مطهری گفتن که شخصیتی به نام حضرت دختری به نام حضرت رقیه برای امام حسین وجود نداشته است؟
ضمن احترامی که ما نسبت به مرحوم استاد شهید آیت الله شیخ مرتضای مطهری رضوان الله تعالی علیه داریم، در رابطه با کتب شهید مطهری باید دقت کنیم. آثار شهید مطهری 3 دسته است. یک دسته از کتابهای شهید مطهری کتابهایی است که ایشون خودشون با قلم خودشون نوشتن، مثل دوره جهان بینی، مثل کتاب عدل الهی.
بله.
این کتاب ها در کمال دقته، چون طبیعت انسان همینه که وقتی چیز رو می‌نویسه مراجعه میکنه، اصلاح میکنه، و مخصوصا این استاد بزرگواری که خب درس های مفصلی داشته و اهل فن بوده و مخصوصا در به اصطلاح معقول و علوم عقلی اهل فن اهل نظر هست. خب این مطلب، پس این دسته از کتب ایشون در کمال اتقان، در کمال استواری است. دسته دوم کتاب‌های ایشون در واقع کتاب‌هایی نیست که ایشون نوشته باشن، مجموعه سخنرانی است و این سخنرانی‌ها رو بعد از شهادت جمع‌آوری کردن، گردآوری کردن، از جمله حماسه حسینی.
بله.
حماسه حسینی کتاب تألیفی ایشون نیست، مجموعه سخنرانی است و سخنرانی اتقان نوشتن رو نداره. بالاخره ما کارمون همینه دیگه، یه وقتی مطلبی رو می نویسیم، یه وقتی مطلبی رو میگیم، در وقت گفتن یه وقت مطالبی در ذهن ما هست، اعتماد به برخی از مطالب میکنیم و مطالبی گفته میشه، اون اتقان کامل رو نداره. و مخصوصا شهید مطهری علارغم احترامی که به ایشون ما داریم، ولی خب رشته اصلی ایشون هم بحث تاریخی نیست. یعنی ما وقتی اگر بخوام شهید مطهری رو مثلا با استاد جعفر مرتضی مقایسه کنیم، استاد جعفر مرتضی در مسائل تاریخی مقدم است بر شهید مطهری. چرا؟ چون اختصاص او و در واقع تخصص ویژه او بحث تاریخه. لذا این دسته دوم به استواری دسته اول نیست. دسته سوم آثار شهید مطهری مجموعه یادداشت هاست. این یادداشت ها رو اصلا نمی شود انتساب به شهید مطهری داد، مثل همین یادداشت های اقتصادی ایشون. لذا اون وقتیم که بحث چاپشون شده بود، یک سری از مدرسین مخالفت کرده بودن. در مقام یادداشت انسان یه چیزهایی می‌نویسه، از مطالب از جاهای مختلف هم می‌نویسه.
بله.
چه بسا چیزهایی به ذهن انسان بیان، ولی بعد باید مراجعه کنه آیا نظر همون هست و یا نیست، مشخص نیست.
یه مکتوبه اولیه است دیگه.
لذا این یادداشت‌ها رو به این ترتیب چاپ کردن و به نام شهید مطهری خلاصه مطرح کردن، این ظلم به شهید مطهری است. لذا در این مسئله تاریخی احتیاج به یک کنکاش و دقت بیشتری است. ولی نقل میکند استاد بزرگوار ما از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که اگر در یک مسئله آیت الله بروجردی میخواست با شیخ طوسی مخالفت کنه، ابتدا عظمت شیخ طوسی رو بیان میکرد و عمر کوتاه ایشون رو بیان میکرد و گرفتاری های ایشون رو بیان میکرد و در بدری که کشید و کتابخانه ایشون رو که آتیش زدن در بغداد و منتقل به نجف شد بیان میکرد، بعد آثار متعدد ایشون رو در فقه و اصول و تفسیر و کلام و اینها رو و رجال و کتابشناسی بیان میکرد، بعد میگه خب مثل شیخ طوسی اگه میخواست به این مسئله برسه شاید بیشتر از 5 دقیقه وقت نگذاشته، اما ما حرف آیت الله بروجردیه، خب این مشکلات نداشتیم، بررسی کردیم، نظرمون نظر دیگریست.
بله.
حالا ما هم عرض میکنیم با کمال احترامی که به شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه داریم، در این مسئله با ایشون مخالفت داریم. نه حضرت رقیه بنت الحسین رو نمیشود با اینجور احتمالات کسی رد بکنه. با توجه به نقل های تاریخی و با توجه به نقل مثل ابن فندق که یقینا مرحوم شهید مطهری می شود احتمال داد لااقل این کتاب رو ندیده باشن. بله صرف این که کسی استبعاد کنه و یا اینکه در فلان کتاب نباشه این دلیل نمیشد که ما اصل قضیه رو نفی کنیم.
بله بسیار خوب، باز میگردیم به اصل بحث و گفتگوی خودمون. برای اونایی که تازه به جمع ما اضافه شدن عرض بکنم که به مناسبت شهادت دردانه و نازدانه حضرت ابوعبدالله الحسین رقیه سلام الله علیها، برنامه رقیه بنت الحسین رو از ساعت 7 شب تقریبا آغاز کردیم و داریم صحبت میکنیم با استاد حجت الاسلام و المسلمین پور امینی، کارشناس و پژوهشگر خوب برنامه، راجع به اینکه چنین دختری ابوعبدالله داشتن. منابع متعددی برامون ذکر کردن، تعداد فرزندان حضرت رو هم فرمودید. اگه خلاصه و همچنین نظر خودتون، حالا این اقوال که وجود داره، خودتون به چه جنبندی رسیدید راجع به تعداد فرزند؟
ما همین قولی رو که ادعای شهرت شده که حضرت دارای 4 فرزند هست رو ترجیح میدیم و نام 4 فرزند حضرت سیدالشهدا همین 4 اسمی است که وجود داره و نقل شده، فاطمه و سکینه و زینب و رقیه.
4 فرزند دختر.
با تصریحی که به ابن فندق داره و اینکه بعد از حضرت تنها 3 فرزند دختر هست، معلوم می شود که زینب بنت حسین در زمان حیات و زندگانی امام حسین از دنیا رفته باشه، لذا بعد از ایشون 4 فرزند در مجموع از ایشون باقی است. 1 فرزند پسر که امام زین العابدینه و 3 فرزند دختر که همین فاطمه و سکینه و حضرت رقیه سلام الله علیه اجمعین.
بله دیگه چه مطالبی وجود داره استاد پیرامون زندگی ایشون، یا حتی اگر مثلا راجع به محلی که الان در سوریه وجود داره انقلتایی هست یا نکاتی هست برامون بگید؟
عرضم به حضورتون که راجع به محل و انتصاب این محل در بین مردم شام کسی تردید نکرده و یه قضیه هم هست راجع به حضرت رقیه، اینو بعد عرض میکنم که این قضیه رو من از شیعیان اونجا پرسیدم، گفتن اون مقداری که در بین اهل سنت شام معروف هست در واقع بیشتر از شهرتی است که در نزد ما شیعیان اونجا هست، یعنی مسلمه. عرضم به حضورتون که اجازه بدید قبل از که اون مطلب آخر رو بگم یه مطلب دیگر رو عرض بکنم، این خالی از فایده نیست. ممکنه کسی مطرح کند که ما چند تا رقیه داریم و احتمالاتی که میتونیم بدیم چجوره؟ میتونیم بگیم یک رقیه دیگری است در شام دفن شده، چون یک نقلی هم هست، اینو اشاره میکنم من.
بله
عرضم به حضورتون که عرض میکنیم که در مقام احتمال ما از جهت تتبع تاریخی 4 تا رقیه دیدیم که وجود داره. یک رقیه بنت علی داریم که دختر امیرالمؤمنینه. راجع به رقیه بنت علی 2 مطلب نقل شده. یکی این است که ایشون دختری داشته است به نام رقیه و در کودکی از دنیا رفته. این رو سبت ابن جوزی به نقل از ابن اسحاق نقل میکنه که بله حضرت فرزندی دارد به نام محسن در خردسالی از دنیا رفته، همه حضرت محسن معروف. بعد میگه لیث اضافه میکند که حضرت هم یک دختری به نام رقیه داشته که در خردسالی از دنیا رفته. خیلی خوب، حالا این نقلش یک نقل. البته ما میدونیم که از حضرت فاطمه زهرا ایشون دختری به نام رقیه نداشت، اینو یقین داریم.
بله
یک رقیه بنت علی دیگری هم داریم که دختر امیرالمؤمنینه. خب این خانم بزرگوار است که همسر مسلم بن عقیله.
بله
خب بنابر نقل مسعودی ایشون خواهر عمر الاطرف هست و دوقلو بوده به اصطلاح با این برادر، که بعد به همسری حضرت مسلم در میاد. فرزند او عبدالله ابن مسلم از شهدای کربلاست. خب حالا این رقیه بنت علی رو هم داریم. آیا در کربلا بودن یا نبودن؟ حالا تصریح نداریم، ولی به حسب قاعده وقتی که فرزند بوده، همسرم در کوفه بوده، این به حسب قاعده باید همراه حضرت در کربلا بوده باشه. احتمالم داده میشه که اون کلام حضرت که فرمود یا رقیه ناظر به ایشان باشه، این احتمال داده میشه که بالاخره یک خواهر امام حسین است و خواهر بزرگ امام حسین حساب بشه، چون همسر جناب مسلم هست، لذا بعدی نداره. خب این رقیه بنت علی پس یک خانم بزرگی است که همسر مسلمه و مادر شهید هست. یک کسی بیاد بگه که این رقیه که در شام هست شاید رقیه بنت علی باشه، که بعضی این احتمال یعنی در واقع سهوی است از برخی صادر شده.
بله.
میگم نه، قرائنی که وجود داره که یک مسئله مهم تاریخی هم اتفاق افتاده این است که این رقیه که در شام دفن شده فرزند خردساله، بچه است، کوچیکه، بچه 3-4 ساله است. این غیر از رقیه بنت علی است که همسر مسلم بن عقیل است و مادر شهید یکی از شهدای کربلا است. پس این نمیتوند اون احتمال بوده باشه.
بله.
عرضم به حضورتون که پس کسی نمیتوند بگه که این رقیه که در شام دفنه رقیه بنت علی، اولی که چون بزرگه و دلیل بر وفات او در شام نداریم، بلکه دلیل بر خلافش هم داریم که یاقوت هموی و شبراوی و دیگران آوردن که رقیه بنت علی در مصر دفن شده. پس این در شام نیست، حالا یا در مصر یا در مدینه است. یک رقیه صغرای بنت علی هم داریم که بعضی آوردن، شیخ مفید آورده، مرحوم طبرسی آورده که درست طبرسی ابن بطریق آوردن، اربلی بله. آوردن. خب این رو آوردن که برخی اومدن همین رو گفتن همسر مسلم ابن عقیل. حالا هر کدوم که باشه، چه همسر مسلم باشه چه نباشه، اینی که در شام هست اون نیست. چرا؟ چون رقیه بنت علی بگیم در سال آخر زندگانی امیرالمومنین هم به دنیا آمده باشه، در سال کربلا 20 خورده سال گذشته، دیگه بچه کوچکی نمیتوند باشه. این شد دو احتمال. احتمال سوم، یعنی از وجود رقیه در کربلا و محتملات قضیه، رقیه بنت الحسن. ما رقیه بنت الحسن هم داریم. شیخ مفید ایشون رو در ضمن فرزندان امام حسن مجتبی ذکر کرده. خب این ایشون این بزرگوار هم بعدا به ازدواج پسر عموش عبیدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب در آمده. پس این خانم خانم بزرگواری است که بعد هم به ازدواج پسر عموش در آمده. عرضم به حضورتون حتی یه نقل دیگری هم در ازدواجشون نقل شده که عمرو بن منذر باشه، ولی به هر ترتیب ایشون هم بازم یک خانم بزرگی است، فرزند خردسال و کودک، به اصطلاح کودک نیست، خانم بزرگی است که بالاخره ازدواج کرده. این شد ستا.
بله.
پس تا به اینجا ما رقیه بنت علی رو گفتیم، رقیه صغرای بنت علی رو گفتیم، رقیه بنت الحسن رو گفتیم، هر سه بزرگوار هم بزرگ بودند و ازدواج کردند. احتمال چهارمی که ما داریم و فرض چهارمی که داریم همین رقیه بنت الحسینه، که وقتی ما اون ست احتمال رو مطرح کردیم و از گردونه خارج کردیم، اونی که مورد نظر قرار میگیرد اینه که این رقیه‌ای که معروف هست و در شام مدفونه و قرائن هم داریم برای اینکه فرزند خردسال هست، همین رقیه بنت الحسین است که فرزند خردسال سید الشهدا.
بله، بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. بینندگان عزیز، فکر می‌کنم یک برنامه خوب و مفصلی هست و اطلاعات خوبی به شما داره داده میشه راجع به حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیه. خب بریم به اتاق فرمان، فاصله‌ای بگیریم، برمیگردیم و بخش سوم و پایانی برنامه و گفتگو رو تقدیمتون. شب شما بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان محترم. کسایی که این روزها دیگه دارید کوله پشتی ها رو آماده میکنید برای یک حرکت عاشقانه، یک حرکت به سمت حضرت یار، یک حرکتی که بزرگترین اجتماع تاریخ بشری است و در پیاده روی اربعین در مسیر نجف تا کربلای معلا اتفاق میفته، به عشق امام حسین، به عشق فرزندان امام حسین، به عشق اون حماسه حسینی که اتفاق افتاد. ما امیدواریم که به حق این ایام، روزها و شبها این زیارت با معرفت نصیب همه شما بینندگان عزیز و همچنین دوستان و همکارانم در اتاق فرمان استاد پور امینی و بنده حقیر بشه. بخش پایانی گفتگوی خودم رو خواهم داشت. انشالله ما حلوش در 12 دقیقه با استاد پور امینی در بخش سوم گفتگو میکنیم، بعدش هم مدعو هستی داریم که به جمع ما اضافه میشن. آیه پور امینی، برامون مستندات و حالا عرب ها میگن وثائق بحث حضرت رقیه رو و آنچه که پیرامون ایشون نگاشته اند اسلاف و گذشتگان گفتید، حالا غیر از روایت و نقل هایی که هست درایتی هم راجع به ایشون وجود دارد، یا به تعبیری که ساده تر باشه بگم، غیر از آنچه که شما از مستندات برای ما گفتید یه چیز دیگه ای، نکته دیگه ای که پیرامون ایشون وجود داشته باشه که ایشون مثلا سن کودکی رو داشتن، کوچک بوده اند، نقل شده برامون گفته شده، یا قرینه ای هست؟
خوشبختانه جواب مثبته. یک قضیه ایست مهم و تاریخی در واقع که در حدود سال 1280 قمری اتفاق افتاد و این اثبات می کند که صاحب این قبر فرزند خردسالی است. این مهمه.
1280 قمری.
الان ما 1441. بله 41 هستیم. تقریبا 140 سال و
اندازه. بله تقریبا.
فاصله است. و این همون درایته. و جالب این است که این قضیه رو علمای شیعه و سنی نقل کردن. این مهمه.
بله.
علمای شیعه عالم بزرگوار مرحوم ملا هاشم محمد هاشم خراسانی متوفای 1352 به ایشون جریان رو مسندن نقل میکنه.
بله.
میگه که به نقل از عالم جلیل شیخ محمد علی شامی که از جمله علما و محصلین نجف اشرف است به حقیر فرمود، هیچ واسطه‌ای هم در کار نیست.
بله.
ایشون این قضیه رو نقل میکنه در کتاب منتخب التواریخ صفحه 388. بله میگه که به حقیر فرمود که جد امی بلا واسطه من جناب آقای سید ابراهیم دمشقی که نسبش منتهی میشود به سید مرتضی علم الهدا و سن شریفش علاوه بر 90 بود و بسیار شریف و محترم بود، سه دختر داشتند و اولاد ذکور نداشتند. شبی دختر بزرگشان در خواب دید جناب رقیه بنت الحسین را که فرمود به پدرت بگو به والی بگوید آب افتاده میان قبر و لحد من و بدن من در اذیت است، بگو بیاید و قبر و لحد مرا تعمیر کند. دختر به سید عرض کرد سید از ترس حضرات اهل تسنن به خواب اثری مترتب ننمود.
بله.
شب دوم دختر وسطی سید همین خواب را دید، باز به پدر گفت، ترتیب اثری نداد. شب سوم دختر صغرای سید همین خواب را دید و به پدر گفت، ایزن ترتیب اثری نداد. شب چهارم خود سید مخدره رقیه را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودن که چرا والی را خبردار نکردی. سید بیدار شد، صبح را رفت نزد والی شام و خوابش را به والی شام نقل کرد. والی امر کرد علما و صلحای شام از سنی و شیعه بروند و غسل کنند و لباسهای نظیف در بر کنند. به دست هر کس قفل در به حرم مقدس باز شد همان کس برود و قبر مقدس او را نبش کند. و جسد مطهره را بیرون بیاورد تا قبر مطهر را تعمیر کند. بزرگان و صلحا شیعه و سنی در کمال آداب غسل کردند و لباس نظیف در بر کردند. قفل به دست هیچ یک باز نشد مگر به دست مرحوم سید. بعد که مشرف میان حرم شدن معول هیچ یک به زمین اثر نکرد کلنگ مگر معول سید ابراهیم. بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند دیدند بدن. این دیگه روایت نیست، این درایت.
بله.
این به چشم دیدنه. دیدند بدن نازنین مخدره میان لحد و کفن آن مخدره مکرمه صحیح و سالم است، لکن آب زیادی میان لحد جمع شده. پس سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورد و روی زانوی خود نهاد. این بدن کوچکی که روی زانو قرار داده بشه و سه روز همین قسم بالای زانوی خود نگه داشت و متصل گریه می کرد تا اون که لحد مخدره را از بنیاد تعمیر کردن، اوقات نماز که می شد سید بدن مخدره را بر بالای شیء نظیفی می گذاشت، بعد از فراغ باز می گشت و بر زانو می نهاد تا اون که از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند، سید بدن مخدره را دفن کرد و از معجزه این مخدره در این سه روز سید نه محتاج به قضا شد و نه محتاج به تجدید وضو. بعد که خواست مخدره را دفع کند، سید دعا کرد خداوند پسری به او مرحمت نماید. دعای سید مستجاب شد و در این سن پیری خداوند به او پسری مرحمت نمود، مسمی به سید مصطفی. بعد والی تفسیر را به سلطان عبدالحمید نوشت، او هم تولیت زینبیه و مرقد شریف رقیه و مرقد شریف ام کلثوم و سکینه که در به اصطلاح اون قبرستان باب الصغیره.
بله.
به او واگذار نمود و فعلا هم آقای حاجی سید عباس پسر اسد مصطفی پسر سید ابراهیم متصدی این اماکن شریف است و گویا این قضیه در حدود سنه 1280 بوده. ملا هاشم خراسانی فقیه، کسی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه کتاب ارث او رو گرفته و حاشیه زده. یعنی آدم عادی نیست، شخصیت علمی مطرح در خراسان. خب از این قضیه که نقل کرده ایشون معلوم میشه که صاحب این قبر فرزند خردسال بوده و او به چشم دیده. این قضیه رو کسای دیگه هم نقل کردن. شیخ مهدی مازندران این رو نقل کرده به نقل برخی از صالحین، ولی خب ملا هاشم مسندن میگه از کی نقل کرده. بعدم شیخ مهدی مازندرانی میگه که سید ایشان را دختری خردسال یافت که به حد بلوغ نرسیده و آثار ضرب تازیانه همچنان بر بدن او باقی و نمایان بود. این رو شیخ مهدی مازندرانی نقل داره. قدیمی ترین مصدری که این قضیه را نقل کرده کتاب نورالافسار شبلنجی شافعیه. جالب این شبلنجی از علمای ازهر مصره، از برادران اهل سنته، از شیعیان نیست. حالا این بزرگواران از علمای شیعه بودن، ایشون از علمای مصر هم هست. یعنی قضیه به قدری معروف شد که شبلنجی در مصر این رو شنید و در کتابش آورده. خلاصه از مؤلفان مشهور نورالافسار در سال 1290 تألیف شده. این قضیه اگر 1280 باشه یعنی 10 سال بعد از اون قضیه است.
بله.
خب ایشون این قضیه رو نقل میکنه، میگه هاذا وقد اخبرني بعض اهل الشام، بعض از اهل شام نقل کردن و همین قضیه رو و همین تخریب رو و همین که خلاصه یک کسی از سادات به نام سید ابن مرتضی فنزل فی قبرها وارد بر قبر شد و خلاصه و وضع علیها صوبا لفها فیه و اخرجها فاذا هی بنت صغیره دون البلوغ. دید که این بچه کودکی است که به حد بلوغ نرسیده. خب این هم یه مطلبی است که پس علمای شیعه و علمای سنی که معاصرن به قضیه این قضیه رو نقل کردن. ازم به حضورتون که منتها ایشون که نقل میکنه میگه رقیه بنت الامام علی اینجور نقل کرده. ما اونجا احتمالاتی که ذکر کردیم نقل کردیم که بالاخره نمیتونه دختر امیرالمؤمنین باشه، چون حداقل 20 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین میگذره. این دیگه نمیتونه یه بچه‌ای باشه که به حد بلوغ نرسیده. در نقل این اشتباه رو داره. البته میتونه بگیم نسبت به جد داده میشه، این مرسومه که مثلا ما ائمه رو ائمه مثلا امام دهم به نام ابن الرضا معروفه، با اینکه ایشون فرزند امام جواده به خاطر شهرت امام رضا، لذا نواده هم منتسب به امیرالمؤمنین بشه اشکال از این جهت نداره. این قضیه رو ایشون نقل کرده. بعدم یک فقیه دیگری هست به نام ملا هادی خراسانی، ایشون هم همین قضیه رو نقل کرده. من یه وقتی سفری داشتم، سفر تبلیغی در سوریه، در روستایی به نام مزرعه نزدیک همس بود، ایام عاشورا بود. عده‌ای از شیعیان شام اومدن، از جمله آقای حجت الاسلام، آقای اسد عبدالله نظام که کار تقریبا سرپرستی و اداره شیعیان رو هم داره، الان هستش در شام، ایشون هم بود. من این قضیه رو پرسیدم که این قضیه که گفته میشه چطوره. اونها به من گفتن، گفتن این قضیه در بین اهل سنت معروف تر از ماست، جای شک و تردید وجود نداره. آخرین مطلبی که من عرض میکنم همون بحث شهرته. خدا رحمت کند استادمون مرحوم آقای آمیرزاده تبریزی، ایشون مشرف شد، این فقیه بزرگوار مشرف شد شام و کنار حرم حضرت رقیه قرار گرفت و اونجا یک صحبتی کرد، باشون روی مصاحبه کردن. مطلب ایشون اینه، میفرماد که یادگیری احکام شرعی و فراگیری مسائل فقهی از برترین کارهاست. شما میدانی که در رابطه با ثبوت موضوعات خارجی حدودی وجود دارد و در همه و یا بیشتر اونها باید بیانه اقامه گردد، ولی در پاره از امور مجرد شهرت کافی است و مجرد شهرت در ثبوت اونها کافی است و نیاز به اقامه بیانه و یا چیز دیگر ندارد و صرف شهرت کافی است. مثلا مثل آن که کسی زمینی را بخرد و پس از آن به وی گفته شود که این زمین وقف بوده. از امام علیه السلام از حکم این مسئله پرسیدن، حضرت فرمودن اگر بین مردم مشهور باشد که این زمین وقف است، خرید اون جایز نیست و اون رو پس بده. و از این قبیل از حدود منا و مشعر، یعنی اکتفای به همون شهرت میکنیم. و همچنین مقابر، ممکن است کسی 200 سال پیش در جایی دفن شده باشد و الان کسی نباشد که خود محل دفن وی را در این مکان دیده باشد، ولی در بین مردم مشهور باشد که در این مکان دفن شده، این شهرت کافی است. و از این روز مقام و مزار حضرت رقیه بنت الحسین که از اول مشهور بود، ایشو میفهمد، از اول مشهور بود، گویا حضرت امام حسین علیه السلام نشانی را از خود در شام به یادگاری سپرده است تا فردا کسانی پیدا نشوند که به انکار اسارت خاندان طهارت و حوادث اون پردازند. این دختر خردسال گواه بزرگی است بر این که در ضمن اسیران حتی دختران خردسال نیز بودند. ما ملتزم به این هستیم که بر دفن رقیه بنت الحسین در این مقام شهرت قائم است و این که در این مکان جان سپرده است به زیارتش شتافتیم و باید احترام او را پاس نگاه داشت. نگویید خردسال است، علی اصغر که کودک خرد شیرخواری بود دارای اون مقامی است که روبروی حضرت سیدالشهدا در کربلا دفن گردید. گفتند که دفن وی در این مکان نشان از اون دارد که در روز حشر حضرت این کودک خردسال رو به دست خواهد گرفت و نشان خواهد داد. دفن این طفل خردسال، یعنی حضرت رقیه، در شام گواه بزرگی است و نشان قوی از اثارت خاندان طهارت. و خلاصش اینجا در حدث به بله که ستمی که بر امام حسین شده. بعد آخر اینو میفهمد که از این تو احترام این مکان لازم است، به سخنان فاسد گوش فرا ندهید، به سخنان باطلی که میگویند او طفل خردسال بیش نبوده گوش فرا ندهید. و بعد قضیه حضرت علی اصغر رو بیان میکنه و آخر سر میفهمد بنابراین بر همه واجب است احترام این مکان رو داشته باشند و به سخنان فاسد و بیهوده‌ای که از گمراهی شیاطین از گوش فرا ندهن و اعتنایی نکنن. ما با زیارت دختر امام حسین به خداوند متعال تقرب می‌جوییم، اون دختری که خود مظلوم بود و خاندان وی همه مظلوم بودند.
بله بسیار عالی، سپاسگزار. خیلی ممنونم از استاد معزز و بزرگوار مدرس محقق و پژوهشگر گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر پور امینی. امیدوارم که حالا این نتایج تحقیقات شما در یک کتابچه یا جزوه ای به چاپ برسه تا همه بتونن استفاده بکنن. خیلی ممنونم استاد. مهمان دیگری داریم که به جمع اضافه بشه و لا فرصت بود که در خدمت شما باشیم.
بنده هم تشکر میکنم و از خدا میخوام که انشاءالله شفاعت رقیه بنت الحسین شامل حال ما و شما و همه بینندگان بشود.
انشاءالله، سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده همچنان با ما باشید تا لحظات دیگر، بخش دوم که مهمان برنامه به جمع ما اضافه میشن تقدیمتون خواهد شد.
السلام عليكم يا كبار الإمام الشهيد، السلام عليكم يا كبار الإمام المنور، السلام عليكم يا كبار الإمام العشاء، السلام عليكم يا كبار الحسين، حسين حسين. خوش اومدید آی عاشقان، مسافرای کربلا، الهی اجرتون باشه با حضرت امام رضا. همه اسامیتون و زهرا دید، حب امامیتون و زهرا دید، آهای تموم پا برهنه ها، رژه نظامیتون و زهرا دید، همه اسامیتون و زهرا دید، حب امامیتون و زهرا دید، آهای تموم پا برهنه ها، رژه نظامیتون و زهرا دید. به به عجب شور و صفایی، به به عجب حال و هوایی، به به عجب عشق و وفایی، زهرا میخونه جنو جرایی. خوش اومدید ای دلای بیتا، خوش اومدید کربلای اربا، خوش اومدید کربلای اربا. اهلاً بكم يا زائري يا عاشقين الأربعين، يعطيكم أجوركم الهادي خير المرسلين، فاطمة تكتب أساميكم، بنت النبي هي تجازيكم، جئتم حفاة لتواتوها وتنظروا إلى مرافقكم، فاطمة تكتب أساميكم، بنت النبي هي تجازيكم، جئتم حفاة لتواتوها وتنظروا إلى مرافقكم. أهلا بكم وبولاكم وبأناشيد عذاكم، بصرختكم وبنداكم والمنتظرون امشي معاكم، فمرحبا بكم يا ضفار، فمرحبا بكم يا احرار، فمرحبا بكم يا أمرار فمرحبا بكم يا ضباط فمرحبا بكم يا أحرار فمرحبا بكم يا أحرار خشوع مديد يا شغار سین زنای فاطمه اگه میشه دعا کنی مارم کنار القمه دعا کنید برای ما ها که بشیم غلام ترک و شوزبه.
الهی که این احساس قشنگ، الهی که همین لحظاتی که و لقطاتی و تیکه هایی که از تصاویر دیدید نصیب همتون بشه، پیاده روی پرفضیلت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میهمان دارم در استودیو، قرار هست باشون صحبت کنیم. صدای گرم و دلنشین و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، جوان و خوش سیما و انشاءالله خوش آتیه در دستگاه نوکری ابا عبدالله محمد حسین مدرسی عزیز. آقای مدرسی سلام، شب بخیر، عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها. انشالله که یه همچین شبی بتونیم تو حرم حضرت رقیه سلام الله علیها عرض ارادت کنیم
انشالله. سپاسگزار. خیلی کوتاه بگم یه کار اتفاق قشنگ در شبکه جهانی ولایت افتاده، اونم اینه که توی مناسبت ها اگه قرار مداحی بیاد و نوکر اربابی بیاید، جوون ها میان و چقدر این اتفاق دلنشینه. جوون های عزیزمون که میان و در برنامه موضوع پیدا میکنن، با صدای دلنشینشون سوال خوبی به ما میدن. آقا بسم الله، در ویژه برنامه ما رقیه بنت الحسین و شهادت نازدانه حضرت ابا عبدالله، این شما و این فرصت و این دوربین و صدای دلنشینشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجاب ای داد خواه اطرت قرآن بیام ای زخم دین به تیغ تو درمان بیام آقای من تا چند شیعه ناله یبن الحسن زند ای شیعه را پناه و نگهبان بیا آقای من تا کی سر حسین به دروازه های شام بر نی کند تلاوت قرآن آقا جان آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین این روزا امام زمان قلبشون خیلی داغ داره امشبم به ویژه برا شهادت
حضرتم جانشون، حضرت رقیه سلام الله علیها دل خورم از شام، آهم را تماشا کردند، چشمه چشم مرام از گریه دریا کردند. بابا جان سخت بر غرور دخترت برخورده است، با من از بس مردم بی خیر بد تا کردن. چه مصیبتایی گذشت یا صاحب از زمان، آقا جان معذرت میخوام. کوچه گردی ریسمان نان تصدق کعبنه خیلی از این بدتر اشرام بددهان ها کردن. یا صاحب از زمان، آقا جان معذرت میخوام برا خوندن این بیت. صورتی از من نمانده بس که خوردم پشت دست، حق حقم رام از سر لج سخت دعوا کردند. من نمیدونم چی کردن با این کاروان و سرام. مقتل میگه این دختر 3 ساله جا ماند از کاروان. یکی رو فرستادن دنبال دختر حسین تا رسید به رقیه سلام الله علیها. راوی میگه چنان سیلی به صورت خانم زید. آیا دخترت را زجر کش کردند، کیا؟ هرز چشم هام غربتم را سنگ و خاکستر تزلا کردند. بابا جان خوب شد بابا عمو با ما نیامد توی کاخ، تا نبینند پای ما را کجا وا کردند. انقدر این دختر گریه کرد، طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه نیمه های شب اون یزید از خواب بلند شد، صدا زد صدای گریه یکیه داره میاد، صدا زدن امیر صدای دختر ابی عبدالله، صدای دختر حسین بهانه پدر رو میگیره، صدا زد برید سر باباشو براش ببرید. تا سر ابی عبدالله را آوردن، راوی میگه فن کبت یدام و تضرب و تبکاب و تضرب علا وجه هایام حتی امثل فم ها من الدم. یعنی انقدر تو سر و صورت خودش زد تمام دهان پر از خون شد. صلی الله علیك یا مظلوم یا سیدنا الغریب یا ابا عبد الله اللهم اجل وليك
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. نفست گرم آقا محمد حسین مدرسی عزیز، دست شما درد نکنه. انشالله که در کنار بارگاه حضرت ابا عبدالله در کربلای معلا در سوریه کنار مسجد نورانی حضرت رقیه سلام الله علیها بی بی زینب همینطور اونجا بخونی و همیشه بخونی و تا آخر عمر در این دستگاه و در این در این خانه باشی که چه خانه نورانی. سپاسگزارم از شما، خیلی لطف کردید. دوستان عزیز بیننده بسیار ممنونم. تقریبا 90 دقیقه با برنامه رقیه بنت الحسین ویژه برنامه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها در خدمتون بودیم و همراه دوستانم آقای کیا کارگردان خوبمون، آقای رشیدی تصویربردار عزیزمون، جناب آقای حسنی عزیز در اتاق فرمان و امین کرمی که حضور دارن کار رو انجام میدن و دیگر دوستانی که حالا الان اسمشون در ذهنم نیست، خیلی زحمت کشیدن. انشالله از همه بچه ها پشت صحنه کسایی که زحمت کشیدند و آقای مدرسی دوستان دیگر حضرت رقیه این رو بپذیرند و اون لحظه‌ای که در شب اول قبر هممون نیاز داریم به همراه بابا، به همراه ابا عبدالله الحسین بیان و دستگیر هممون باشن. شبتون بخیر. عباد الرحمن، عاشقای ابا عبدالله، به امید دیدار در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام. خدا نگهدار.
خودم میبخشیدم به دخترها.